بسم الله الرحمن الرحیم. امروز روز عرفه است و روز دعا و ارتباط با خدای متعال. کتاب اقبال سید ابن طاووس، اعمالی که برای روز عرفه ذکر کرده، از نظر حجم صفحات کتاب اقبال از کل دعاهای ماه مبارک رمضان بیشتره، از کل ماه رمضان ها. تو مفاتی حالا یه مقداری که دعاهای روز عرفه رو نقل کرده، این دعای سید الشهدا علیه السلام رو نقل کرده، این یه مقدار حجم زیاد کرده، به الا مفاتی اونچنان یا خیلی زیاد اعمال و دعاهای روز عرفه رو نقل نکرده. دعای 47 صحیفه سجادی هم که دعای عرف است، مال امام سجاد علیه السلام، که خیلی تفاوت هم داره با دعای سید الشهدا علیه السلام، اونم حجمش خیلی زیاده. اگر شما اصلا این دوتا دعا رو بردارید، یعنی با این که اصلا اکثر دعایی که روز عرف است همین این دوتاست، این دوتا رو که جدا بکنید، بقیه دعاهای روز عرفه از کل ماه رمضان باز بیشتره. این اولا نشون میده که ائمه علیهم السلام به دعاهای امروز چقدر اهتمام داشتند و چقدر عبادات رو ذکر. باز یکی از چیزایی که امروز مستحبه همون عمل ام داوودم هست، که حالا عمل ام داوودم خودش یه وقت زیادی میخواد. خلص غیر از این دعاهای طولانی، باز همون مثلا لا اله الا الله ها یا سبحان الله هایی که امروز داره، فقط همون 1000 تسبیحی که امروز مستحبه، خود همون 1000 تسبیح رو اگر کسی بخواد بگوید از صبح تا غروبم بخونه بعید تمام بشه، یعنی فقط تسبیحی که در امروز نقل شده. این هم که تو روایات شنیدید که میگن مستحب است انسان برای دیگران دعا بکنه، اصلش مال روز عرفه است که دعا کردن برای دیگران. حالا به این مناسبت این عرض کنم، اولا کتاب دعا، حالا مفاتی خب بسیار بسیار کتاب ارزشمندیه، ولی مثل مفاتیح با دعاهای دیگر، یعنی کتابی که همینجور تعقیبات داره و مثلا دعاهای کلی داره و اعمال ایام سال داره و زیارات، یک کتابی اینجوری مثل مفاتیح، بیش از 3000 کتاب اینجوری ما داریم، بیش از 3000 تا، و خیلی از اونا از مفاتیح دقیق تر و بهترند. یکیش مثلا همین کتاب اقبال سید ابن طاووس که معمولا با این جور کتاب ها و با این کتاب های ادعیه سر و کار داشته باشیم، یا کتاب مثلا مصباح المتهجد شیخ، یا کتاب مصباح کف امی، یا کتاب بلد الامین کف امی. و یکی از برکات انقلابم اینه ها، قبل از انقلاب یه وقت همین روز عرفه ای بود، آیت الله حائری رضوان الله علیه هم بعد از ظهر عرفه مشرف میشد حرم مسجد بالا سر اینجا می نشست، طلبه ها هم خب وقتی میدن آیت الله حائری عاشق مرتضی مشرف میشه به حرم، تقریبا مسجد بالا سر همش طلبه بودند و دعاهای عرفه رو میخوندند. من اقبال سید ابن طاووس دستم بود، داشتم میومدم برای همین دعا دعای عرفه تو حرم. قبل از انقلاب اون موقع یک کتاب فروش تو راه منو دید، دید این کتاب دست منه، گفت این کتابو من ازت میخرم. حالا خودش کتاب فروش بود، میگفت که اینو من به 500 تومن میخرم. 500 تومن قبل از انقلاب ها، اون موقع یعنی 500 تومن خیلی زیب. الان اینجور کتاب ها فراوان چاپ شده، این کتاب ها دم دسته، کتاب هایی که اون زمان با پول یه خونه برابری میکرد، حالا مثلا حالا شاید الان قیمت کتاب هم گرون باشه، ولی واقعا اینا یه نعمتیه که خدا به برکت خون شهدا، به برکت انقلاب، این همه کتاب الان چاپ شده، کتاب وجود داره و این کتاب های دعا واقعا دریایی هستن. فرانسوی ها یه شعری دارن درباره مدح خدا، یه شعره. بر اساس این شعر دانته اصلا یه فلسفهی درست کردن به اسم اگزیستانسیالیست و همه جای دنیا رو پر کردن بایی، در حالی که هر کدام از این دعاهایی که ما داریم اصلا دیگه قابل مقایسه نیست به اون شعر دانته. برحال اینا کلام معصوم است و کلام یکی از علم غیب ائمه علیهم السلام نشأت گرفته و اونا که خب حالا یه آدمی یه شعری گفته. خلاصه توی این دعاها مطالب و معارف خیلی خوبی هست. توی حوزم الحمدلله خب توی این مدت کارهای راجع به قرآن زیاد انجام شده، در حالی که قبل از انقلاب این حرفا نبود. قبل از انقلاب تو دانشگاه های ما هم حتی یک رشته علوم قرآن وجود نداشت، اصلا تو ایران رشته علوم قرآن وجود نداشت و تو حوزم همینطور. الان خدا رو شکر خب کارای قرآنی زیاده، کار درباره نهج البلاغه هم یه مقداری انجام شده، اما بسیار بسیار کم درباره صحیفه سجادیه کار شده، خیلی کم کار شده. امام خمینی وقتی تبعیدش میکنن به بورسای ترکیه، نامه مینویسه به خونشون، مینویسه یه دونه مفاتیح و یه صحیفه سجادیه بر من پست کنید. یعنی این تنها کتابی بوده که امام تقاضا کرد. درباره صحیفه کم کار شده و از صحیفه خیلی کمتر درباره دعاهایی که تو کتابهای دیگره. خلاصه حالا با این کتابها و با این دعاها انس زیادی داشته باشیم. حیفه که عمر آدم بگذرد و این دعاها را نخونه، حیفه آدم عمرش مثلا تا اینجا رسیده باشه یه چند بار صحیفه سجادیه را نخونده باشیم. مثلا یه بار اقبال را بلد الامین را، من دارم دوستانی که کت شلواری یعنی اصلا طلبه نیستند ولی هیچ کتابی از سید ابن طاووس نیست الا اینکه عمل کرده اند و بزرگانمون هم اینجوری بودن، مثلا مثل آیت الله بروجردی، خب واقعا آدم اینجوری بوده دیگه. همین عاشق عباس قمی هم خب همینطوری بوده، یا این کتابو تا عمل نکرد منتشر نکرد. آقای بروجردی همیشه این کتاب مصباح المتهجد شیخ همیشه این دستش بوده، اینقدر که حالا مثلا ما قرآن دستمون میگیریم یا مفاتیح، آقای بروجردی مصباح المتهجد شیخ رو اینجور باش اونس داشته سو سر و کار داشته. به هر حال این کتابای دعا رو زیاد بخونیم، کارای پژوهشی علمی، پایان نامه، مقاله، اینجور چیزام درباره این دعاها نوشتن خیلی خوبه. حالا تو مفاتیح این طرفشو گفته، گفته که مستحب است روزه ولی برای کسی که ضعیف از دعا نشود. آره بله، اصلش این که حالا قرآن مقدمه بر همه چیز. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث دیروز درباره این بود که شرط جریان استصحاب اتحاد قضیه متیقن و مشکوک است و بحث این بود که این اتحاد را کی بفهمد. اتحاد عقلی فلسفی میخواییم یا اتحاد عرفی و یا اتحادی که طبق لسان دلیل، یعنی از دلیل، از آیه و روایت بفهمیم اینها اتحاد دارند یا ندارند. به صورت کلی اینجوری میگیم، هر وقت شما شکی دارید در یک حکم، قهرن علت شک، شک در موضوع حکمه. یعنی چون موضوع تغییر کرده من تو حکم شک دارم، اگه موضوع تغییر نمی کرد که شکی هم نمی داشتم. وقتی که موضوع تغییر بکنه باید ببینیم استصحاب جاری می شود یا نه. یه جاهایی یه چیز را باید بگویید از حالات موضوع تغییرم بکنه طوری نیست. مثلا اگر شارع به من فرمود که اکرم هازل جالس، الان حکم را آورده رو این جالس، اما حالا اگه این آقا وایساد، حالا باید اکرامش بکنم یا نه؟ میشه بگیم اون موقع که شارع فرموده بود حکم را آورده بود رو جالس، این که جالس نی ایستاده است. الان عرف میگه با این که موضوع حکم شرعی جالس بود اما جلوس خصوصیتی نداره، اگر ایستادم بازم باید اکرامش بکنیم. الان تو این مثال عرف اینجوری میگه. حالا اگر یک جایی برعکس شد، یه چیزی که واقعا از حالات موضوعه اما عرف میگه این حالت نیست، این قید موضوعه، شرط موضوعه، اینجا نمیشه استصحاب جاری بکنیم. مثلا اگر شارع به من گفت که قلد انهازل عالم، تقلید بکن از این عالم، از این مجتهد. خب یه آدم داریم و یه وصف علم، حالا اگه این آقا علمش از دست داد شد جاهل، میشه الان ازش تقلید کنیم یا نه؟ بگیم که چجور اونجا میگفت که اکرم هازل جالس، حالا که ایستاده بازم با یه اکرامش بکنیم. اینجا که گفت که قلد هازل عالم، حالا که علمش از دست داده بازم که همون آدمه، استصحاب بکنیم و از جاهل تقلید بکنیم. با این که حقیقتاً علم و جهل از حالات انسانه، ولی عرف اینجا قبول نمیکنه. عرف میگه علم و جهل حالت نیست، موضوعه. آره دیگه نمیگه، نه فرق میگذاره. نه اگر گفت که اگر گفت اکرم هازل عالم، این آقا علمش از دست داد، اکرامی هم نداره. چرا دیگه نمیگه؟ عرف یک جا یک صفت را حالت میدونه یه جا نمیدونه. حالا میخواییم ببینیم که ملاک چی چیه ها، ضابطه چیست. اگر که شک ما در موضوع باشه، اینجاها که روشن استصحاب در موضوعات جاری هست. نه ایناش مهم نیست. بین این که حالا مثلا تقریبا مشاء و اشراق و اینا همه میگفتن که علم از مقوله کیف نفسانیه، مولا صدرا میگه که علم از مقوله وجوده، اینا تأثیری تو این بحث نداره. بله، یه مرتبه هم شک ما در حکمه. اونجایی که شک ما در حکم شرعی است، یه مرتبه شبهه موضوعی است، شک در حکمش داریم. در شبهات موضوعی استصحاب جاری هست، ولی معمولا استصحاب محکوم اصل دیگری قرار میگیره. از قدیم میگفتن که وظیفه شارع نیست در شبهات موضوعی رفع شبهه بکنه، به خاطر اینکه شبهه به خاطر امور خارجی است. مثلا هوا تاریکه، هوا تاریکه، نمیدونم اینی که رو دست منه خونه یا خون نیست. اینجا الان شبهه به خاطر امور خارجیه، ربطی هم به شارع نداره. شارع فقط باید بگوید خون نجسه، اما این خونه یا نه این ربطی به شارع نداره. در شبهات موضوعی معمولا اصل سببی یا اصل وارد یا اصل حاکم داریم. اگر اونا وجود داشتن اونا مقدمن، اگر نداشتیم استصحاب جاری میکنیم. میگم دستم قبلا که پاک بوده، حالا که این قرمزی هست نمیدونم پاکه یا نه، استصحاب میکنم. چی دلیل؟ آره دیگه، بله. قاره دیگه، قبلا که دستم پاک بود الانم هوا تاریکه، یه قرمزی رو دستم، نمیدونم چی خونه یا غیر خونه، شک دارم نجسه یا نه دیگه. وظیفه شاره نیست. مکه گفتم که تو شبهه موضوعی منشأ شبهه امور خارجی است، رفع شبهه تو امور خارجی مربوط به شارع نیست. خب بله، استصحاب تو حکم. مگه نگفتم که چرا شک دارم دستم پاکی ها نجست دیگه؟ خب بله، شک دارم این خونه یا نه، گفتم استصحاب حکم جاری میکنیم، میگیم دستم پاک بود الانم پاکه، اینجوری عرض کردم. خب این در صورتی که شکمون در حکم جزئی باشه. و اما اگر که شکمون در حکم کلی بود، شک در حکم کلی یه وقت به خاطر اینه که یعنی نمیدونم احکام برداشته شده یا نه، یعنی یه چیزی واجب بود الان نمیدونم واجبه یا نه، یه چیزی حرام بود نمیدونم حرام هست یا نه، اینم فارسیش اینه که یعنی شک داریم احکام نسخ شده اند یا نشده اند، و نسخ اگر به معنی رفع باشه یعنی یه حکمی بود حالا نسخ شد یعنی حکم برداشته شد، این که میگن درباره خدای متعال یا اهل بیت علیهم السلام محاله، این اصلا محاله، اصلا غلطه، اصل فرضش غلطه. و اگر نسخ به معنی دفع باشد یعنی حکم از اول کوچیک جعل شده، اگرم این باشه اینجا هم باید بگویید که حلال محمد صلی الله علیه و آله حلال الی یوم القیامه. اینم راجع به استصحاب حکم کلی، باقی میمونه استصحاب مجعول. استصحاب مجعول اینه که تا اینجا گفتم آخوند نگفته بود، از اینجا به بعد آخوند گفته. استصحاب مجعول رو و حالا بحث میکنیم که باید بریم سراغ عقل یا عرف یا دلیل. سلام.